چگونه حافظه برتر داشته باشیم؟ اثر پروفسور روبرت توکه، ترجمه ساعد زمان، با صدای اکرم پریمون، تهیه کننده دامون آذری، کاری از گروه فرهنگی آوانامه با همکاری انتشارات ققنوس. پیش گفتار.
حافظه برای هر گونه فعالیت ذهنی ضروری است. پاسکال. در واقع اگر انسان قدرت ضبط و حفظ دانسته ها و به یاد آوردن آنها را در زمان مناسب نداشته باشد، تعلیم و تربیت برای او هیچ گونه سودی نخواهد داشت، چون هر اندیشه و هر نوع عملی هر چند ساده و معمولی را برای همیشه به فراموشی می سپارد. لذا آموزش نیز بیفایده خواهد بود. در این حالت حتی افکار نیز نمی توانند در ذهن وی شکل بگیرند، زیرا هوش و ذکاوت انسان در طول گذشت زمان تمرین داده شده و رشد می کند. به همین دلیل اعمال وی ضرورتاً به صورت متوالی ایجاد می شود که بدون حافظه، اندیشه همراه با هر یک از این اعمال ایجاد شده از بین می رود. ناپلئون نیز که به نظریه پرداز بودن خود می بالید و معتقد بود یک انسان خصوصاً به خاطر کاراییش ارزشمند است، همواره می گفت یک سر بدون حافظه مانند میدانی است که هیچ گونه نشانه و علامتی در آن نیست. در زندگی روزمره، ابزار شناخت، عمل کرد و در نتیجه عناصر ارزشمند شخصیت ما به حافظه متکی است. به عنوان مثال، می توان از گسترش و افزایش دانسته ها، مهارت ها، قدرت استدلال، غنا و تنوع حالات، سرعت انتقال، زمینه های تصمیم گیری و قابلیت تطبیق با شرایط مختلف را نام برد. به طور یقین در آزمون‌ها و امتحاناتی که معمولاً به حفظ کردن یک دایره المعارف واقعی نیاز است و در زمینه آموزش، ادبیات، سیاست، صنعت و کلیه اموری که دانسته‌های قبلی در آنها نقش هدایت کننده‌ای برای آینده دارد و سرانجام در هنرهای زیبا که سوای توانایی‌های خاص نیازمند فرهنگ عمیقی نیز هست، حافظه همواره ضروری است. به عبارت دیگر، دانش آموزی که خود را برای آزمون یا امتحانی آماده می سازد، استادی که تدریس می کند، نویسنده یا شاعری که موضوعی را در ذهن خود می پروراند، تاریخ شناس و یا متخصص علومی که باید متون بیشماری را که قبلاً مطالعه طبقه بندی، هماهنگ و ترجمه کرده است به کار برد، سخنرانی که پشت تریبون سر خود را به سوی شنوندگان بالا می گیرد، مهندسی که یک دستگاه مدرن را طراحی می کند، کارمندی که در مشکلات و احتمالات زندگی روزمره گرفتار شده است، معماری که نقشه یک ساختمان وسیع را می کشد، موسیقیدانی که یک اپرا را اجرا می کند و هنرمندی که طرحی را ارائه می دهد، همه و همه به یک حافظه فعال، هوشیار، زنده و مطمئن نیاز دارند. بنابراین، قطعاً حافظه در زندگی هر یک از ما نقشی اساسی را بر عهده دارد. متاسفانه تحقیقات اخیر که در جاهای بسیار متنوعی انجام شده است، نشان دهنده این مسئله می باشد که 30-40% افرادی که مورد مطالعه قرار گرفته اند، دچار ضعف و کندی حافظه بوده و برای کوچکترین کمکی که از حافظه خود می گیرند، به فعالیتی سخت و طولانی نیاز دارند و به همین دلیل از حافظه خیش ناراضی هستند. به همین دلیل من نوشتن این کتاب را که توصیه هایی نه تنها برای بازیابی بلکه در جهت رشد این استعداد و توانایی با ارزش که متاسفانه در اکثر موارد به خوبی کار نمی کند ارائه می دهد مفید تشخیص داده و آغاز کردم. بیشک مطالعه این کتاب را به تمام افرادی که در زندگی روزمره از حافظه خود شکایت دارند پیشنهاد می کنم. ولی من آن را خصوصاً به تعداد بیشماری از محصلین که برای موفقیت در آزمون‌ها باید دارای حافظه قوی، انعطاف پذیر و سری باشند و همچنین والدینی که می توانند با استفاده از رهنمودهای این کتاب سهم بیشتری در موفقیت فرزندان خود داشته باشند، هدیه می کنم. من هنرمندان و بازیگرانی را که گاهی اوقات دچار حالت خاصی که به آن فراموشی موقت میگویند میشوند نیز در نظر گرفتم. یکی از هنرمندان معروف فرانسه به نام میشل سیمون غالباً به این حالت دچار میشد. سوزان فلون نیز در 500مین بازی خود در نمایشنامه کلبه کوچک دچار چنین حالتی شد و برای آنکه او بتواند متن را دوباره به خاطر بیاورد پرده را پایین آوردند. آندره لوگه نیز یک بار هنگامی که در لندن روی صحنه می رفت، ابتدا آنچرا که می بایست بگوید فراموش کرد، در حالی که آن را قبلاً به صورت کامل حفظ کرده بود. او کاملاً گفته های خود را فراموش کرد و مجبور شد فردای آن روز این صحنه را دوباره تکرار کند. برای افرادی که دچار حالات فراموشی که گاهی سبک و گاهی عمیق است می شوند، و همچنین تمام خوانندگان و محصلینی که مایلند حافظه خود را تقویت کرده و رشد دهند، در مرحله اول ماهیت این عملکرد ذهنی و سپس بیماری‌های آن را توضیح داده و امکانات بسیار زیاد آن را تشریح کرده ام. پس از آن توصیه‌هایی نیز در رابطه با رژیم غذایی برای شما خواهم داشت. به عبارت دیگر مشخص خواهم کرد کدام یک از مواد غذایی برای حافظه و به طور کلی کار فکری و ذهنی مفید است. ضمناً در ارتباط با این نظریات، من تمرینات تنفسی و یونیزه کردن منفی هوا را که به مقدار قابل ملاحظه‌ای حافظه و تمرکز را تقویت می‌کند، برایتان تشریح خواهم کرد. علاوه بر آن، درمان‌های پزشکی حواس پرتی را توضیح داده و در مورد خطر برخی از مخدرها که متأسفانه مصرف آنها چه در فرانسه و چه در خارج از آن روز به روز گسترش بیشتری می‌یابد، نظیر آمفتامین‌ها، باربیتوریک‌ها، کوکائین، تریاک، حشیش، ماریجوانا، پیوتل و ال‌اس‌دی نیز فصل جداگانه ای خواهیم داشت. پس از بررسی این مسائل، یکی از نکات اساسی کتاب به مسئله چگونه می‌توان حافظه و توجه را از طریق تمرینات روانشناسی مناسب تقویت کرد، اختصاص یافته است. سپس مشخص خواهم کرد که چگونه میتوان ضمیر ناخودآگاه را در خدمت حافظه به کار گرفت. به دنبال آن، چند روش حفظ کردن و بخشی که به آموزش حافظه کودکان اختصاص داده شده مطرح خواهد شد. و بالاخره، این کتاب با تشریح یک رشته تمرینات که به نوعی سرگرم کننده بوده و به نحو خارق‌العاده‌ای حافظه را تقویت می‌کند به پایان خواهد رسید. در خاتمه این مقدمه اضافه می‌کنم که تربیت حافظه به خودی خود نیز بیش از آنچه که تصور می‌شود مفید است. زیرا هنگامی که هر نوع کار ذهنی را تقویت کنیم، در این کتاب حافظه مورد نظر است. سایر اعمال فکری نظیر تمرکز، قوه تشخیص و منطق نیز رشد می کند. این امر احتمالاً به این دلیل است که تمام اعمال فکری و ذهنی ما دارای یک روند اولیه مشابه و یک حالت کلی فکر کردن است و در خطوط اصلی غیر قابل تغییر می باشد. به همین دلیل اعمال مختلف روان ما بر اثر تقویت حافظه بهبود یافته و در عین حال گسترده تر و قوی تر می شوند.
فصل اول، حافظه چیست؟ بخش اول، تعریف.
حافظه نوعی فعالیت ذهنی است که به ما امکان می‌دهد حالات خودآگاهی از قبیل لذات، دردها، تمایلات، خواسته‌ها، احساسات، دریافت‌های حسی، اندیشه‌ها و قضاوت‌ها را حفظ کرده و آنها را مجدداً در ذهن خیش بازیابیم. حافظه امکان بازشناسی و مراجعه به گذشته را به ما می‌دهد. اصطلاحی که مارسل پروست در مورد حافظه به کار می‌برد این است: این مکانیسم به ما اجازه می‌دهد تا زمان از دست رفته را مجدداً بازیابیم. از حافظه می‌توان به صور مختلفی که اشکال اصلی آن عبارتند از حافظه بینایی، حافظه شنوایی، حافظه حرکتی، حافظه لامسه، حافظه چشایی و بویایی است استفاده کرد. حافظه بینایی رایج ترین نوع حافظه بوده و خصوصاً در نقاشان رشد زیادی دارد. این نوع حافظه تصاویری را که می‌بینیم، اماکنی را که از آنها عبور کرده ایم و صورت‌هایی را که به آنها برخورد داشته ایم ضبط می‌کند. در یک کلام، این نوع حافظه به ما امکان می‌دهد تا تمام نکاتی را که از طریق دیدن برای ما مطرح شده اند ضبط کنیم. حافظه بینایی شکلی که خاطره ای را ایجاد می کند می بیند، قطع شعری را که قبلاً خوانده شده دوباره تکرار می کند و صفحه ای از نوت موسیقی را که شخص از حفظ دارد می خواند. حافظه شنوایی بیشتر در موسیقی دانان رشد کرده و از طریق غالب شدن تصاویر شنوایی عمل می کند. در این نوع حافظه، صدای شخصی را که به او فکر می کنیم می شنویم. هنگامی که یک مکالمه را یادآوری می کنیم، صحبتهای مخاطب را به خاطر می آوریم و زمانی که می خواهیم درسی را به خاطر بیاوریم، صدای خود را می شنویم. حافظه حرکتی حرکاتی را که از طریق عادت به دست آمده اند ضبط می کند. همین حافظه است که انگشتان یک ماشین نویس را بدون آنکه وی از فکر آگاه خود که در حال شنیدن یا خواندن متنی برای تایپ کردن است کمک بگیرد، هدایت می کند. در این حافظه تصاویر عضلانی که از دست یا گلو سرچشمه می گیرد، جایگزین تصاویر بینایی و یا شنوایی می شود. به همین دلیل برخی از کودکان هنگامی که مشق خود را در دفتری می نویسند، دست خود را به کمک می گیرند و یا با صدای نیمه بلند گلو می خوانند تا بهتر حفظ شوند. این گونه افراد افکار خیش را نه می بینند و نه می شنوند، بلکه آنها را می گویند. تصاویری که حفظ شده و باقی می ماند از نوع حرکات تلفظی است. حافظه لامسه یادآوری اجسام لمس شده است و می توان آن را به حافظه حرکتی متصل نمود. این نوع حافظه خصوصاً در میان افراد نابینا که دارای حساسیت بسیار زیادی در رابطه با لمس کردن هستند رشد می کند. و سرانجام حافظه های چشایی و بویایی احساس طعم و بو را در خود حفظ می کنند. این حافظه ها عملاً چنان نقش جنبی را ایفا می کنند که به نظر نمی رسد هیچ کس منحصراً و یا اساساً دارای قدرت حافظه چشایی یا بویایی باشد. با این وجود، کارشناسان چشایی رستوران ها و کارخانه های بزرگ تولیدات غذایی عملاً دارای حافظه های چشایی قوی هستند. در واقع، سه نوع اصلی حافظه عبارتند از حافظه بینایی، حافظه شنوایی و حافظه حرکتی. هر یک از ما دارای سه حافظه بینایی، شنوایی و حرکتی هستیم. معمولاً یکی از این سه بر دو حافظه دیگر غالب است. در این حال، افراد بسیاری نیز یافت می شوند که می توان آنان را متوسط یا عادی نامید. در این نوع افراد، هماهنگی مناسبی بین این سه گروه حافظه وجود دارد. دانش آموزی که از این گروه افراد باشد، درسی را که دوباره تکرار می کند، به صورت ذهنی می خواند. صدای استاد خیش را که این درس را برای وی توضیح داده می شنود و حرکاتی را که برای خواندن یا کپی کردن آن انجام شده به خاطر می آورد. در این شرایط، حافظه‌ای که روی سه گروه تصاویر بینایی، شنوایی و حرکتی تأکید می کند، حافظه ای غنی و کامل و زنده است.
بخش دوم، نگهداری و ضبط حواس و افکار.
عمل اساسی حفظ، نگهداری حواس و افکار و به عبارت دیگر ضمیر خودآگاه جزئی از تعریف حافظه است. این امر از نظر روانشناسی یا ذهنی منجر به اعتقاد یا پذیرش حالت اولیه و حالت ثانویه می شود. حالت اولیه همان حالت لذت، درد، احساس، دریافت حسی یا فکر است و حالت ثانویه عبارت از نگاهداری این لذت، درد، احساس، دریافت حسی یا اندیشه به صورت تصویر می باشد. ولی باید این مسئله را متذکر شوم، برخلاف آنچه که ممکن است ابتدا تصور شود، دریافت‌های حسی و تصاویر حفظی از یک جنس هستند. به این معنا که مثلا درک کتابی که من در حال حاضر مقابل خودم دارم، شبیه به شناخت قبلی و کاملا ذهنی است که با بستن چشمهایم از آن خواهم داشت. در واقع تصویر تقریبا همان تأثیراتی را ایجاد می کند که دریافت حسی به وجود می آورد. هنگامی که این تصویر زنده و قوی باشد، جانشین دریافت حسی واقعی می شود. این فرایند در افراد دیوانه یا اشخاص دچار توهم که فریب بینایی یا شنوایی درونی خود را می خورند، کاملا قابل مشاهده است. و سرانجام با از بین رفتن احساس و دریافت‌های حسی بیرونی، مثلا در خواب، تصاویر در رویا به عنوان واقعیت مطرح می شود. از زمانهای قدیم، کوشش شده تا مکانیسم روانی ضبط، حفظ و نگهداری تصاویر مشخص شود. روانشناسان قدیمی مغز را مانند موم نرمی تصور می کردند و احساس یا اندیشه را به مثابه مهری می دانستند که نقش خود را بر این موم باقی می گذارد. اما قطعاً این استعاره عامیانه بیش نیست. همچنین گروهی دیگر تصور می کردند عناصر عصبی دچار تغییرات خاصی می شود که آنها را رد و اثر، آمادگی ها و یا باقی مانده ها می نامیدند. ولی موفق به مشخص کردن حالت و وضعیت دقیق آنها نشدند. پس از آن محققین بسیاری تصور کردند که مغز از طریق نیروهای الکتریکی هزاران تصویر را در ترکیبات مولکولی ذخیره کرده و این نیروها را با به جریان انداختن در مناطق مغزی مورد نظر به صورت یادآوری مجدداً به خاطر می آورد. با اینکه نقش چنین خودسازی الکتروفیزیولوژیکی برای یک یادآوری لحظه‌ای قابل قبول است، ولی این تعریف مثلا در زمینه دنبال کردن یک مکالمه در دراز مدت مشکوک به نظر می رسد. در اینجاست که ضرورت حضور و استفاده از مکانیسمی دیگر کاملا مشخص می شود.
بخش سوم، نقش RNA یا اسید ریبونوکلئیک.
متخصصان اعصاب و فیزیولوژی در سالهای اخیر توجه خود را روی شرایطی که در آنها تحریک یک نورون یا سلول عصبی به سلول دیگر یا به چندین نورون دیگر سرایت می کند، متمرکز کرده و سرانجام به این نتیجه رسیدند که از یک سو هدایت جریان عصبی از طریق واسطه های شیمیایی نظیر استیلکولین، نور آدرنالین و سروتونین انجام می گیرد و از سوی دیگر برخی اسیدهای نوکلئیک نظیر اسید ریبو نوکلئیک یا RNA که در سلولهای گلیال یا ساختمانهای نگهدارنده مغز و نخا وجود دارد، نقش مهمی را در عمل حفظ ایفا می کنند. بر حسب تصادف در سیستم عصبی و خصوصاً در RNA یک کد مولکولی خاطرات به همان شکلی که اسید دزوکسی ریبونوکلئیک یا DNA دارای یک کد ژنتیک است وجود دارد. آزمایش‌های زیر نشان دهنده احتمالی RNA در عمل حفظ کردن است. چند کرم تخت را در یک آکواریوم گذارده و آنها را به دفعات زیر نور یک فلاش قرار می‌دهند و به دنبال آن یک تخلیه الکتریکی انجام می شود و بر اثر آن کرم ها خود را منقبض می سازند. پس از 120 تا 150 بار فلاش زدن و تخلیه الکتریکی، کرم‌ها پس از زده شدن فلاش بدون آنکه منتظر تخلیه الکتریکی باشند خود را منقبض می‌کنند. در این مرحله یک واکنش مشروط ایجاد شده است. به دنبال این مرحله کرم‌ها را چرخ کرده و آنها را به عنوان مواد غذایی به کرم‌هایی که تاکنون تحت آزمایش قرار نگرفته‌اند می‌خورانند. در این حالت مشاهده می شود که کرم‌های جدید نیز به سرعت واکنش کرم‌های قبلی را کسب می کنند و پس از انجام تعداد کمی آزمایش بدون هیچ گونه تخلیه الکتریکی نسبت به نور فلاش واکنش نشان می دهند. وضعیت طوری است که گویی این کرم‌ها از تجربه آزمایش کرم‌های اولیه برخوردار شده و واکنش مشروط گروه اول از طریق تغذیه به آنها منتقل شده است. پس از این آزمایش، این کرم‌ها را نیز مانند کرم‌های قبلی مشروط کرده و آنها را به دو نیمه تقسیم می‌کنند. سپس آنها را در آبی که محتوی ریبونوکلئاز یعنی آنزیمی که RNA را از بین می‌برد ریخته و اجازه می‌دهند تا کرم‌ها خود را در این آب ترمیم کنند. نتیجه به دست آمده را به این صورت می‌توان خلاصه کرد. کرم‌هایی که از نیمه دوم به دست آمده اند، تقریباً به صورت کامل خاطره آن حالت مشروط را از دست می دهند. در حالی که آنهایی که از نیمه سر ایجاد شده اند، هنوز هم به صورت جزئی در حالت مشروط به سر می برند. این موضوع را می توان این طور خلاصه کرد که از طرفی RNA جایگاه حافظه است و از سوی دیگر ریبونوکلئاز فقط روی سلول‌های عصبی که باید خود را ترمیم کنند تأثیر می‌گذارد. در حالی که مغز که دست نخورده باقی مانده تحت تأثیر این آنزیم مخرب قرار نمی‌گیرد. این حالت بیشک به این دلیل است که آن را جذب نمی‌کند. تجربیاتی از این قبیل را روی موش و موش خرما نیز انجام داده‌اند و مشاهده شده است که در جوندگان مشروط شده وزن RNA به نحو محسوسی افزایش یافته است. ظاهراً این افزایش نشان دهنده مشارکت اسید ریبونوکلئیک در عمل حفظ است. همچنین دیده شده که تزریق پودر مغز موش یا موش خرمایی مشروط به حیوانات آموزش ندیده این امکان را برای آنها به وجود می آورد که از تجربیات گروه اول سود ببرند. موش‌های خرما معمولاً از هر دو دست راست و چپ خود استفاده می کنند. ولی هنگامی که کارهای پیچیده‌ای را با دست‌های خود انجام می دهند، در این حالت دستی را که مناسب تر است به کار می برند. از نظر تجربی، این امکان وجود دارد که موش را وادار سازیم تا از دستی که خلاف مورد ترجیحی وی است استفاده کند. در این شرایط، RNA سلولی آن بخش از مغز که به این آموزش مربوط است شدیداً افزایش می‌یابد. مطالعه دیگر در این زمینه روی ماهی‌های قرمز انجام شده است. یک قطعه کوچک ابر که زیر آرواره یکی از این ماهی‌ها بسته شده باعث می‌شود تا حیوان به حالت وارونه قرار گرفته و سرش از آب بیرون بیاید. پس از مدتی ماهی یاد می‌گیرد که به طریق صحیحی شنا کند. در جریان این آزمایش RNA شکل گرفته در مغز ماهی از نوعی است که در مورد موش‌های خرما صدق می‌کرد. البته این RNA در ماهی‌هایی که به مدت مشابه اما در شرایط طبیعی شنا کرده اند و به عبارت دیگر ابر به آنها متصل نشده به وجود نمی آید. حال اگر عصاره مغزی ماهی‌های مشروط را به یک ماهی جدید که یک قطعه ابر زیر آرواره او متصل شده بدهیم، این ماهی بدون آنکه به یادگیری این حرکت آکروباتی کوچک که به او اجازه می دهد سر خود را در آب فرو ببرد نیاز داشته باشد، موفق به شنا کردن به طریقه مناسب می شود. همکنون که این مسائل را مطرح می سازیم، هزاران آزمایش مشابه آنچه که تشریح کردیم انجام می شود. ولی علاوه بر این موارد، مشاهده شده است عناصری وجود دارند که قادرند رفتارهای خاصی را ایجاد کنند. یکی از این عناصر که به آن اسکوتوفوبین، اسکوتوس در زبان یونانی به معنای تاریکی و تردید و فوبوس به معنای ترس و وحشت می باشد، گفته می شود، از مغز موش‌های خرما که مشروط شده بودند از تاریکی فرار کنند استخراج شده است. این ماده را به موش‌های خرمای غیر مشروط تزریق کرده و آنها را نیز وادار می‌سازند تا از تاریکی دوری کنند. این عناصر که خالص و سپس ترکیب شده اند در ماهی‌های قرمز نیز همین ترس و دوری از تاریکی را به وجود می‌آورند. عناصر دیگری نیز وجود دارند که در ارتباط با رنگ‌های نظیر سبز، آبی، قرمز و غیره و یا نسبت به یک صدای مشخص ایجاد واکنش می‌کنند. به این ترتیب زنجیره‌ای تشخیص داده شده که در آن 8 میلیون ترکیب از 6 اسید آمینه خاص توأماً برای نگهداری خاطره صدای یک زنگ مشارکت دارند. با بررسی نتایجی که از این آزمایش‌ها به دست آمده است، بعضی از نوروبیولوژیست‌ها از جمله مارلین فرگوسن این سوال را مطرح ساخته‌اند که آیا روزی نخواهد رسید که شخصی بتواند به جای آموزش از طریق دروس فقط با خوردن یک قرص زبان‌های خارجی یا ریاضیات تخصصی را فرا بگیرد؟ و یا اینکه به گفته هولگر هیدن آیا زمانی نخواهد رسید که برای افزایش کارایی سلول‌های مغزی یک نفر مثلا با وارد کردن مواد ژنتیک یک فرد دیگر به بدن وی یا فعال ساختن مغز او به وسیله ژن‌هایی که به یک ویروس بدون خطر متصل هستند اقدام شود؟ و سرانجام دکتر جونشر در ماهنامه سازمان بهداشت جهانی در ژانویه سال 1976 چنین می نویسد. شاید روزی فرا برسد که در تخمک انسان یک عدد یا یک گروه از ژن‌هایی که قادر باشند شخصی را با استعدادی در حد عالی به وجود بیاورند قرار داده شود. البته احتمال دارد که با طرح چنین سوالات و برآوردهایی از این قبیل وارد زمینه علوم تخیلی شویم و این مسئله شاید در همان حد صحیح باشد که آزمایش‌ها نشان داده اند. علاوه بر آن، آزمایش‌های از این نوع به وسیله برخی از فیزیولوژیست‌ها شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته است. بدین ترتیب مشاهده شده پودر کرم‌هایی که تنها تحت تابش نور قرار گرفته‌اند و هیچ گونه شوک الکتریکی دریافت نکرده‌اند، قادر است کرم‌هایی که این پودر را مصرف کرده‌اند نسبت به نور حساس‌تر سازند. وضعیت به گونه‌ای پیش می‌رود که تصور می‌شود نور ماده محرکه‌ای را تولید می‌کند که قادر است کرم‌های مصرف کننده را بدون آنکه هیچ گونه انتقال حافظه‌ای رویشان صورت پذیرفته تحریک کند. پس در این صورت RNA نقشی را که به آن نسبت می‌دهند ایفا نمی‌کند. تزریق پودر مغز موش‌های خرمای غیر مشروط و عجیب‌تر از آن پودر کبد آنها نیز به نحو محسوسی همان نتایجی را به دست می‌دهد که در صورت تزریق پودر مغز موش‌های خرمای مشروط به وجود می‌آید. تجارب و آزمایش‌های دیگری نشان داده‌اند نتایجی که از طریق تزریق عصاره‌های RNA به دست می‌آید به خاطر حضور پروتئین‌های کوچکی است که همراه با اسید نوکلئیک است. جورج چاپوتیر از آزمایشگاه ژیف سور ایوت می‌گوید ظاهراً چنین به نظر می‌رسد که می‌توان از طریق عوامل سیستم اعصاب رفتاری را از یک حیوان آموزش دیده به حیوانی که آموزش ندیده است انتقال داد. این عوامل قادرند رفتار حیوان دریافت کننده را متغیر سازند. البته به نظر می‌رسد که پپتیدها یعنی همان پروتئین‌های کوچک مسئول این عمل باشند. ولی سوال اساسی که بدون پاسخ مانده این است که چگونه میتوان تأثیر این پپتیدها را بر رفتار حیوانات توجیه کرد. برخی از پژوهشگران معتقدند که نوروپپتیدها به شکل نامشخصی روی رفتار تأثیر گذاشته و قادرند به مقدار زیادی تعداد بسیاری از آموزش‌ها را تسهیل نمایند. در این رابطه هورمون‌های خاصی فعال می‌شوند. در مقابل گروه دیگری از محققین معتقدند پروتئین‌هایی که این انتقال را انجام می‌دهند بسیار مهمتر از عناصر ساده‌ای هستند که آموزش را تسهیل می‌کنند. آنها مولکول‌های حامل اطلاعات دقیقی هستند که در رابطه با رمز حافظه نقش خاصی را ایفا می‌کنند. این دقیقاً همان چیزی است که مشاهده شده و همانطور که متذکر شده ام عناصری نظیر اسکوتوفوبین قادر است رفتارهای خاصی را ایجاد کند. صرف نظر از نقش RNA در به خاطر سپردن یادآور می‌شویم درمان‌هایی که در ارتباط با RNA انجام می‌شود حافظه بزرگسالان را به میزان قابل ملاحظه‌ای بهبود می‌بخشد. این چیزی است که از نظر علمی نیز آن را خواهیم دید.